أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبحث قبلی یعنی بیع الثمار به حسب ظاهر تمام شد. چند تا روایتی که در بحث اخیر در اثر وضوح مطلب به سرعت خونده شد و یکی دو تا لغت مونده در جریان کم و جریان فراخ، اونو ممکن انشاءالله مطرح بشه. فصل بعدی مربوط بیع حیوان است. بیع حیوان اهم از بردهداری و حیوان مصطلح. بردهداری به لطف اینکه بحث داره، الحمدلله خبری از این بردهداری نیست، محل ابتلا نیست، ولی شما خطوط کلی این فصل رو مطالعه فرمید ببینید که بردهداری در اسلام به چه معناست و اونچه که فعلا نظام طاغی بر جهان حکومت می کند این بردهداری است یا اینکه بردهداری قبلی. احکام فقهی و اخلاقی که در نظام بردهداری بین عبد و مولا برقرار بود که او حق ظلم نداره، حق فحش نداره، حق زدن بی جان نداره، حق اهانت نداره، حق غیبت نداره، همه حقوقی که بین دو تا انسان آزاد برقرار است بین عبد و مولا برقرار است. این نظام بردهداری است یا اون چیزی فعلا شما در جهان ها مشاهده میکنید که کشورهای طاغی کشورهای دیگر رو واقعا بردگی گرفتن. و از طرفی هم اگر یه عده در حقیقت انهم کل انعام بل هم ازل دین، برای این عده یه فصل خاص فقهی رو باز کرد، اینا رو آزاد به مقام انسانیت میرساند و کاملا راه آزادی اینا رو فراهم میکند. غرض اینه که شما این رو حتما ملاحظه فرمایید تا معلوم بشه که نظام بردهداری در اسلام با اون چه که فعلا به عنوان آزادی و امنیت ذکر میشه فرق دارد یا نه. یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه دارد که این ما بارها برای دوستان چه تو بحث تفسیر، چه تو بحث فقه، چه تو بحث اخلاق خوندیم. این عهدنامه مالک این خطوط کلیه دقیقی به همراه دارد و محل ابتلای روزم هست. حضرت در اون عهدنامه برای مالک برای اداره مصر فرمود بود که مالک، برای اینکه قدیر را از ذهنها دور کنند و سقیفه را به رسمیت بخشند، اینا آمدن فرهنگ یک ملت را برده کردن، دین یک ملت را برده کردن. فرمود مالک ان هذا الدین کان اسیرن فی عید الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. اینا آمدن قرآن را برده کردن، سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم برده کردن، اخلاق را برده کردن، فرهنگ را برده کردن، بعد آمدن قدیر را به سقیفه تبدیل کردن. نماز بود، نماز جمعه بود، نماز جماعت بود، قرآن بود، قرائت قرآن بود، حفظ قرآن بود، اما همه اینا اسیر بودن. این یعنی چی؟ دین را اسیر کردن یعنی چی؟ پس میشه با اون شرایط که غیر از شرایط فضای مجازی و حقیقی فعلی است، با اون شرایط فرهنگ یک ملت رو برده بکنه. وقتی فرهنگ یک ملت رو برده کرد، خود اون ملت خود به خود برده است دیگر. این جمله رو شما حفظ کنید، ان هذا الدین کان اسیرن فی عید الاشرار. اسلام اسیر بود، اسلام اسیر بود. وقتی یک فرهنگ و یک دین اسیر بشه، خب مردم یقینا اسیر بردن دیگه، ولو اسم آزاد و آزادگی رو خودشون بذارن یه خطر هست. الان همین طور دیگه، پیدایش طالبان و داعش و نمیدونم بن لادن و امثال این القاعده و اینها در اثر اسارت قرآن و اسرت دیگه. ان هذا الدین کان اسیرا فی عید الاشرار. ممکن است جوانها بگن ما آزادیم، اما وقتی فرهنگ یک ملت به اسارت رفت، خب این جوانها هم اسیر بردن دیگر. این بردگی که در اسلام بود، گفتن غیبت او حرام است، اهانت او حرام است، ظلم به او حرام است، تعلیم و تربیت او واجب است. این کمال شرف و آزادی است، یه مسئولیتی است که به آزادها دادن که شما این بنده ها را آزاد کنید، به کمال انسانیت برسانید، بعد آزاد کنید. حق مکاتبه، حق تدبیر، عبد مدبر، عبد مکاتب، همینا برای آزادی دیگه. بنابراین این کتاب و این فصل که به عنوان بیع الحیوان است، منظور اهمی از حیوان انسانی و غیر انسانی سزا، خرید و فروش برده و وقتی که راج بود، تو همین فصل مطرح است. الان به لطف الهی اسلام طرزی زندگی رو آموخت که نظام برده‌داری یک بربست، ولی برده‌داری مدرن الان کاملا حاکم است. فصل بعدی مسئله بیع سلف است. بیع سلف یکی از اقسام چهارگانه بیع است که کتاباً و سنتاً، عقلاً و نقلاً صحیح است. بیع رو به اقسام گوناگون تقسیم کردن. یه وقتی خرید و فروش تقسیم می شود که چند قسم خرید و فروش داریم. یه وقت قراردادهای معاملی چند قسم است. یه وقتی اون مبیع و ثمن چند قسمن، تقسیم های فراوانی روی کیفیت بیع، کیفیت قرارداد، کیفیت و کمیت کالا و ثمن تقسیم شده است. یکی از اقسام چهارگانه بیع این است که بیع یا مرابحه است، یا موازعه است، یا تولیه است، یا مساومه. یعنی خرید فروش از این چهار صورت بیرون نیست. یا فروشنده به خریدار میگوید من بر اساس مرابحه میفروشم. مرابحه یعنی هرچه خریدم 10% اضافه میکنم، یا 5% یا کمتر یا بیشتر. این باید که رأس المال را بگه، خرید فروشش آیا نقد بود یا نسیه بگه، قیمت رو کاملا بگه، بعد بگه این قیمت تمام شده است، من 10% سود میبرم. این معنی مرابعه هست. موازعه آن است که حالا در اثر کمی تقاضای علل و عوامل دیگر این شخص ناچار است کمتر از خرید بفروشد. میگوید هر چه خریدم 10% کمتر میکنم. برای که میخواد مسافرت کنه از این جا بره، یا مثلا این کس برای او سودآور نیست. این باید اصل خرید رو بگه که نقد خریدم یا نسیه خریدم، چقدر خریدم، کرایه و حمل و نقل اینها چقدر شد و تمام شده است چقدر است، من 10% کم میکنم. این میشه موازعه. یه قسم دیگر این است که خرید به خرید، رأس المال، هر چه خریدم به همون اندازه میفروشم. قسم چهارم این است که اصلا کاری به خرید و سود بردن و ضرر کردن ندارد. میگه این کالا رو من اینقدر میفروشم. پس یه قسمش مرابعه است، یه قسمش موازعه است، یه قسمش تولیه است، یه قسمش مساومه. یعنی صوم یعنی خرید و فروش. دخول در صوم برادر مؤمن مکروه است، یعنی همین. این اقسام چهارگانه بیه. یه وقت است که مبیع رو تقسیم میکنن به اقسام چهارگانه که مبیع و ثمن. مبیع و ثمن گاهی هر دو کالا هستن، مثلی که گندم را میدهد برنج میخرد که یک جنس نباشند یا به منزله جنس واحد نباشند که مسئله ربا مطرح بشه. یک کافرش را میدهد گندم میخرند. مبیع و ثمن هر دو کالا هستند. یه وقتی مبیع و ثمن هر دو جزء اوراق بهادار و نقدن، مثلی که پول ارز رو تبدیل میکند میفروشد، میگد این مقدار دلار رو میفروشم به این مقدار اسکناس، که هر دو جزء اسمان محسوب بشوند. یه وقت است که مسمن کالاست و ثمن نقد است که بیع معروف همین است. یک کالای رو میفروشد، نان یا گوشت یا فرش یا لباس رو میفروشد به یک پول نقد. یه وقت است که نه، یه پولی رو میفروشد به یک کالا، یه کسی دلاری دارد که ارز خارجی است، مورد نیاز این مسافر است، او رو میفروشد به چند من گندم، که این ثمن، این اوراق بهادار میشه مسمن و اون کالا میشه سمن. این هم اقسام چهارگانه است که اینا جایز، همشون جایز. البته اگه سمن به سمن باشد باید مواظب باشن که اگر ربوی است در مجلس قبض بشود و مانند آن. تقسیم سوم، تقسیم به لحاظ نقد و نسیه است که نحوه بی طوری است که گاهی هر دو نقدن، گاهی هر دو نسیان، گاهی مسمن نقد است و سمن نسیه، گاهی برعکس. اون اقسام چهارگانه مرابحه و موازعه و تولیه و مسابمه، هر چهار قسمش حلال است. این اقسام چهارگانه‌ای که در وسط ذکر شده است که هر دو کالا باشه، هر دو سمن باشه، نقد باشه، یکی کالا باشه و دیگری سمن که خودش دو قسم میشه، این اقسام چهارگانه هم صحیح است. اما در جریان نقد و نسیه سه قسمش صحیح است و یک قسمش باطل. اونجا که هر دو نقد باشه درست است، اونجا که مسمن نقد باشه سمن نسیه درست است، اونجا که مسمن سمن نسیه باشه سمن نقد درست است، اما اونجا که هر دو نسیه باشه به اکالی بکالی است و بگن باطل است. در این تقسیم چهارگان، اقسام چهارگانه که یک قسمش باطل است به سه قسم صحیح، یکی از اقسام صحیحش همون به اسحلف است. به اسحلف آن است که مسمن کلیست در ذمه است و سمن نقد است. مسمن نسیه است و سمن نقد. البته یک تقسیم چهارگانی دیگه است که اون دیگه خیلی فعلا محل بحث نیست. اون تقسیم چهارگانی اینه که یا هر دو عین خارجی هن، یا هر دو در ذمه هن، همه شون نقدن. معامله نقد چهار صورت دارد: هر دو عین خارجی هن، یا هر دو در ذمه هن، یا مسمن در ذمه است و سمن در عین خارجی، او بالعکس. یه وقت هست که نه تو میدان بار است، تو میدان بار بعضی از این جعبه ها تو جلو مشهود است، بعضی هم تو انباره، معامله نقده. یه وقت هست که این آقا که این میوه را آورد میخواد با اون میوه معامله بکند، اینا یه عین به عین است. یه وقت ذمه به ذمه است، هر دو اینجا نشستن به کلید انبار هم دستشونه و اون چی که تو انبار دارن در ذمه خرید و فروش میشه، اون چی که تو انبار دارن تحویل یکدیگر میدن. یکی این که قسم سوم آن است که مسمن در ذمه است و سمن نقد، یک جعبه میوه آماده است. قسم چهارم هم به عکس. اینا مربوط به عین و ذمه بودن است. اما اون تقسیمی که فعلا محل بحث است راجع به نقد و نسیه است. ذمه بودن غیر از نسیه بودن است. الان یک کسی که میره در مغازه نان فروشی یا گوشت فروشی چیزی میخرد، به ذمه میخرد، چون پول نقدی در دستش نیست. ذمهش این است که مشغول است که پول این سمن رو مسمن رو بدهد، حالا دست به جیب میکند، دست به کیف میکند، یه هر اسکناسی که درش خواست تقدیم میکند. این ذمه را بر عین خارجی تطبیق میکند. حالا کلی، گاه کلی در ذمه است، گاه کلی فیلمایین، مطلب جدایی است. فعلا در بین این چهار قسم تقسیمی که یاد شده است، اونی که فعلا محل بحث است همین است که گاهی سمن و مسمن از نقد و نسیه تفاوت دارن، به طوری که مسمن نسیه است و سمن نقد، چون اگه هر دو نسیه باشن باطل است. اینو میگم بیع سلف. سلف و سلم هر دو به یک معناست، بیع سلم و بیع سلف. چون هر دو به یک معناست، در صیغه او هم اسلمتو گفتن هم اسلفتو گفتن، سلفتو هم گفتن. اما سلمتو محل بحث است که آیا سلمتو هم صیغه بیع سلف هست یا نه. پس بیع سلف که محل بحث است این است که مسمن نسیه است و سمن نقد. کسی یک کالای رو میفروشد که بعد از 6 ماه تحویل بدهد، پولش هم الان نقد است. این بهش میگن بیع سلف. آیا این بیع سلف جایز است یا نه؟ دلیل جواز او چیست؟ شروط جواز او چیست؟ که اگر فاقد بعضی از شروط باشد میشه باطل. اصل اولی در معاملات همونطوری که مستحضرید بطلان است. اصل اولی نه یعنی قاعده، اصل اولی یعنی برابر استصحابی که حاکم است، این بطلان است. معنای اصل بطلان برابر اصل اولی این است که قبل از خرید فروش این کالا در اختیار فروشنده بود، ما نمیدونیم با این معامله منتقل شد یا نه، اصل بقای ملکیت اوست. و همچنین ثمن ملک خریدار بود، ما نمیدونیم این معامله صحیح است که این ثمن به فروشنده منتقل شده باشد یا نه، اصل عدم انتقال است. اصل در معاملات که میگن فساد است یعنی استصحاب عدم انتقال که لازمش بطلان معامله است. به این اصل یعنی قاعده نیست، اصل عملی است. از این اصل عملی به وسیله اطلاقات و عمومات خارج شده است. احل الله البیع است، تجارت انتراز است، اوفو بالعقود است. بنابراین که اینا اسما باشند، الفاظ باشند برای اسباب نه برای مسببات. چون اگر اینا اسم باشند برای مسبب، مسبب برای شد که امر بسیط باشد، امر بسیط جزء و شرط و کل ندارد، دیگه به علم اجمالی منحل به علم تفصیلی و شک بدعی نخواهد بود. برای اینکه امر بسیط امرش دائره بین وجود عدم است، یا هست یا نیست. اما اگر چون که اینا الفاظ اسم باشن برای اسما، برابر اینکه برای الفاظم برای صحیح باشد، گرچه این ثمر فقهی ندارد، برای اینکه الفاظم رو برای اسما برای عام باشند، در این امر و نهی و ارشادات معمولا خصوصی صحیح مرادن. احل الله البیع یعنی اون صحیح شرح حلال کرده، تجارت انتراز یعنی تجارت صحیح شرح کرده، ولو اینها اسم باشه برای عام. اگر اینها اسم باشد برای عام، برای اسباب، اسباب چون اجزا و شرایط دارن، ما بعد از فحص و بررسی بخش از اجزا را احراز میکنیم، بخش از شرایط احراز میکنیم. ما اجمالا قبل از بحث میدونیم یه اجزایی دارد یه شرایطی. وقتی فحص و جستجو و بررسی کردیم، یه سلسله اجزا را به دست آوردیم، یه سلسله شرایط به دست آوردیم، بقیه مورد شک است. پس اون علم اجمالی که اول داشتیم به یک علم تفصیلی به شک بعدی منحل شد. یعنی این چند تا جز را، این چند تا شرط را یقین داریم، بقیه مشکوک است. چون بقیه مشکوک است، با رفع مالای علمون و امثال ذلک بساط اونها برچیده میشه. با اصول عملیه اون مشکوک ها رخت برمی‌بنده. پس ما قبلا یه علم اجمالی داشتیم، یک علم اجمالی میدونیم یه شرایط اجزایی دارد، و این علم اجمالی بعد از با بررسی کردن و اطلاع به بخش از اجزا و شرایط به دو جز تنهی شد: علم تفصیلی و شک بدعی. اون چرا که علم پیدا کردیم تفصیلا برای ما معلومه، اون چرا که نمیدونیم برای ما مشکوکه. چون برای ما مشکوکه، بنابراین دیگه از حوزه علم اجمالی بیرون است و با رفع مالای علمون رخت برمی بندند. لذا های مقداری که برای ما ثابت شده است، جزئیات یا شرطش معلوم است. نه دیگه، برای اینکه ما منحل شده است این اجزا و شرایط، ما یقین داریم مولای که دست داده بیان است اینا رو گفته، مولای حکیم که دست داده بیان است اینا رو گفته، چیز دیگه نگفته. و می توانست بگوید در حال تقییم نبوده، قدرتم داشته، در اصل تشریعم نبوده، دست بیانم بوده، بقیرم نگفته، خب معلوم شد نیست دیگر شرط، این اون شرط نیست. خب بنا اصل عدم اصال در برابر این اون اصل ما یه اماره داریم، اماره داریم به این که شما اگر چون چه فلون شرط انجام دادید، فلون جزء انجام دادید، این کالا منتقل میشه. این اماره است، بر اون اصل مقدمه و این اطلاق دارد. اطلاق همون طوری که گفته ها را ثابت میکند، نگفته ها را هم برمیدارد. ما اون نگفته ها را با همین اطلاق برمیداریم که اماره است. اون رفع مالا یعلمون مال شک بدعی است، اما ما با خود همین اصلاح که اماره است اون نگفته ها را برمیداریم. و بنابراین هرگز اون اصل عملی در برابر این اماره توان مقاومت ندارد. خب بنابراین اون علم اجمالی قبلی ما به یک علم تفصیلی به شکل بدعی مبدل می شود و اون امر مشکوک رو ما با عموم یا اطلاق اون دلیل لفظی که اماره است برمی داریم. پس این برطرف می شود. در جریان سلف هم این چنین است. آیا این غیر از خطوط کلی به کارا باید حلال باشه، وقتش باید مشخص باشه، سمن باید مشخص باشه، غیر از اینکه بایع و مشتری باید شرایط خاص خودشون داشته باشن، آیا شرط دیگری هم هست که حتما مبیع باید نقد باشه یا نه مبیع هم از نقد و نسیه بشه؟ این هم جایزه که ما به اطلاق اهل الوحال بهترمز کنیم. عامه مسلمان ها این رو دارن، بلکه عامه بشر این رو دارن، چون اینا تقریبا امضایی است دیگه. مرحوم صاحب جوار از ابن عباس نقل بکند که ابن عباس میگوید اشهدو که اون چرا به عنوان بیع سلف معروف است، این را کتاب الله امضا کرده است. در بخش پایانی سوره مبارکه بقره که فرمود اذا تداینتم بدینین فاکتبو امثال داره، اون دو بخش فرمود چیزی را که شما به صورت ذمه خریدی و نسیه است یادداشت کنید، معلوم میشه که جایزه دیگه. خرید و فروش قرض، سلف رو در کنار قرض ذکر میکنن. قرض یه نحوه مالی است که شخص میگیرد بعضی مدتی پردازد، سلف آن است که چیزی رو میخرد تا ثمن رو بعد بپردازد. مسئله سلف رو در کنار قرض یاد میکنن. ایشون از ابن عباس این نقل میکند. مستحضر ادعای اجماعی که شده درست است که اجماع در کار است، اما این اجماع مدرکی است نه اجماع تعبدی، برای اینکه با بودن این همه روایاتی در مسئله است، اطلاقات عموماتی که در مسئله است، بعیده که یه اجماع تعبدی جدایی در کنار این اطلاقات لفظی منعقد شده باشد. پس ما ایمون اطلاقات اولیه که تجویز میکند و نصوص خاصه، حالا باید اون نصوص خاصه را بررسی کرد. اصل عبارت مرحوم محقق را در متن شرح بخونیم و به روایت بپردازیم. قبل از اینکه روایات خونده بشه یه مطلبی رو در یکی از جلسات بحثی از مرحوم صاحب جواهر نقل کردیم که ایشون می‌فرمایند فرمایشات ائمه علیهم السلام به منزله خود ائمه علیهم السلام به منزله متکلم واحد و کلام متکلم واحد بعضی‌ها یفسر و بعض ما اگه یه روایت رو از وجود مبارک امام اول است امیر یافتیم، بعد یه روایت از وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه ما یافتیم، این روایت میتواند مفسر مبین اون روایت باشد. جواهر، بعضی از دوستان گفتن در کجای جواهر هست، این آدرس اینجاست. جواهر جلد 26 صفحه 67 در کتاب الحجر در بحث معجزات مریض میفرمان به این که فیکون المجموع نزن هو جواب الشرط کما هو الظاهر خصوصا بعد ملاحظه ان کلامهم علیهم السلام جمیعا به منزلت کلام واحد، مجموع گفته های ائمه علیهم السلام به منزله کلام است، چون خود این ذوات قدسی که 14 متکلمن مثل یه متکلم باشد. خب همه این احادیث مثل یک حدیث است دیگه، نمیشه گفت به این که این حدیث با اون حدیث ارتباط نداره، او رو فرون امام فرمود، ایره این امام فرمود. بعد ملاحظه ان کلامهم علیهم السلام جمیعا به منزلت کلام واحد یفسر بعضه بعضا، این اختصاصی به قرآن کریم ندارد که قرآن یفسر و بعضو بعضو، احادیث هم همینطورن، مفسرن، شاهدن، مبینن، یفسر و بعضو بعضو. و خصوصا ما تقارب السؤال و الجواب فی هذه النصوص و اتحاد الراوی فی الخبرین فمن الغریب استدلال و بعضهم به ما علی الاول حتی کذا و کذا. بفرمایید شما وقتی میخواید به بحث فقهی کنید استدلال کنید همه اینها رو یک کلام بدونید، نگید این رو فرون امام فرمود این رو فرون امام فرمود یا اینها جدای از همان یا با قطع نظر از روایت دیگر یه روایت معنا کنید، مثل شما بخواید با قطع نظر از بعض از آیات یه آیه رو معنا کنید، اینطور نیست. همون طوری که قرآن یفسر و بعضه بعضا، کلمات این ذوات قدسی هم یفسر و بعضه بعضا. اینا 14 معصوم یه معصومن، چون مستحضرید که معیار حجیت اسمت است نه نبوت و نه امامت. الان یه روایت از حضرت مبارک صدیق کبری دست ما برسه با کاملا رو فتوا میدیم دیگه، برای که معیار حجیت است و معیار حجیت اسمت اون گوینده است نه امامت و نه نبوت و نه رسالت. پیغمبر چون معصوم است، امام چون معصوم است، هر چی میگوید حق است. خب همین اسمت در صدیق کبری سلام الله علیه هم هست دیگر. غرض این است که معیار حجیت اسمت است نه نبوت و نه رسالت. اگر معصومی مطلبی رو فرمود میشه حجت شرعی، و این 14 معصوم مثل یه متکلمن و کلمات اینها یک کلام است. پس بنابراین یفسر و بعضه و بعضا تو فرماشات اینها هم هست. این از بیانات لطیف و حکیمانه این بزرگوار است. خب حالا برسیم به فرمایش مرحوم محقق در متن شرایع. ایشون در فصل بیع سلف چون مسئله خبث مبسوطاً بحث شد، مسئله خبث به مسئله ولایت فقیه مبسوطاً بحث شد، مستحضرید که مسئله ولایت فقیه هم بحث شد هم کتابش نوشته شد، بازگشتش به ولایت فقاهت و عدالت است. یعنی در حقیقت جامعه مولا علیه فقاهتن، جامعه مولا علیه عدالتن. خب چون واجب تخییری است یا استرقاق است یا فداست یا اسیرگیری است، اون چه که فعلا به مصلحت جامعه هست حالا به عنوان اسیر است و تبادل اسرا میشه، چون اونا هم بالاخره تو جنگ اسیر میگیرن دیگر، تبادل اسرا میشه یا با فدا آزاد میشه یا با امتیازات حقوقی آزاد میشه. در فصل دهم که عنوان سلف است، فرمایش مرحوم محقق در متن شرایع است: الفصل العاشر فی السلف و النظر فیه یستدعی مقاصده. الاول سلف رو معنا میکنن، سلف و سلم به معنای واحد است. عنوان فصل سلف است ولی بیانی که دارن سلم است، چون از سلم و سلف به معنی واحد. الاول از سلمو حباب تیاو مال مزمون الى اجل معلوم به مال حاضر او فی حکمهی. یه وقت است که یکی از اقسام بیع رو وقتی میخوان معنا کنن از بایع شروع میکنن، معلوم شه محور اصلی اون قسم فروشنده است. یه وقت است که از مشتری شروع میکنن، معلوم شه مدار اصلی اون بیع خریدار است. در بیع سلف برابر تعریفی که از او شده، محور اصلیش خریدار است نه فروشنده. سلف فروختن چیزی نیست، سلف خریدن چیز است. لذا مسئله سلف را به ابتیاع معنا کردن نه به بی. فرمودن السلام هو ابتیاع مال مضمون الى اجل معلوم. یه مالی رو میخرد در ذمه فروشنده که او ضامن است بپردازد در یه وقت مشخص. کی میشه نسیه؟ منتها نسیه مسمن، نسیه سمن. و نسیه نسعه یعنی اخره دیگه، انما نسیه و کذا یعنی تأخیر انداختن. الى اجل معلوم یک، به مال حاضر او فیه حکمهی. سمن باید حاضر باشد، سمن نمیشه نسیه باشه، یا حاضر باشد یا در حکم حاضر است. حاضر باشد این نقد است که در دست و کف مشتری است، در حکم حاضر باشد این است که سمن را قبلا مشتری به او داده، یا سمن را قبلا طلب دارد در ذمه فروشنده است. مشتری به فروشنده میگوید من یه خربار گندم از شما میخرم به فلون مبلغ، که مبلغ رو من از شما طلب دارم که در ذمه شما هست، این به منزله قبض است، به منزله قبض است. یا نه، تو انبار هست دارن میارن، گرچه بالفعل قبض نداده ولی قبل از اینکه از مجلس جدا بشون بالفعل داره قبض میده، این دوانزه در حکم قبض دیگه، این داره از انبار خارج میکنه میارن. این معنای سلف است. پس از سلف ما هو بینم جایز است یا نه؟ طبق اون شواهد عامه جایز است. نص خواستم که صحیح حلبی است که به حاست خدا میخونیم. این سلف، این رنج فراوان این فقها رضوان الله علیهم کشیدن درباره اینکه صیغه او چیست. مستحضرید، این گونه از معاملات امضایی است نه تأسیسی. و معنای امضایی هم که بارها ملاحظه فرمودید، این معاملات قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام هم در بین مسلمین هست، هم در بین غیر مسلمین هست. یه چیزیست بنای عقلا به شارع او را امضا فرمود. در حقیقت عقلی که خدای سبحان و بشر داد از همون راه اونا راهنمایی کرده است که چگونه داد و ستد کنند. و در مواردی که اشتباه بود شارع با نقل اون اشتباه را اصلاح کرد، مواردی که اشتباه نیست او رو تصحیح کرد و امضا کرد. همین رو شارع مقدس امضا کرد. سلف و سلم مثل به رایج گاهی با قول است گاهی با فعل. عقد یعنی عقد، عقد دو قسم است، یا قولیست یا فعلی، نه اینکه به یا عقدیست یا معتاتی. معتات عقد است، عقد یا با به تو و اشترتوست یا با اعطا و عقد است یا با تعاطی متقابل است. این فعل عقد است، نه اینکه به یا عقدیست یا قولی فعلی. عقد دو قسم است، یا عقد قولیست یا عقد فعلی. سلف و سلم هم هاکذا، این یا قولیست یا فعلی. عقد سلم، عقد سلف یا قولیست یا فعلی. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه و بعضی از فقهای دیگه خیلی درباره معاتات فکر نمی کردن که معاتات یا عقد لازم عرفیست به شارم همین رو امضا کرده. بنای وقلا هم همینطور بود، سیره متشرم هم بود، همه رفتن. کسی بیعت و اشتری تو نمی گفت، کسی خریدم و فروشتم نمی کد. غالب اینها هم به اعطا و عقد یا تعاطی متقابل بود. لازم نبود که صیغه بخوانن. بر فرض لفظ لفظی باشد، عقد قولی باشد، لفظ خاص معتبر نیست. در هر زمان و در هر زمینی مردم با فرهنگ خودشون گفتگو دارن. یه لفظ خاصی برای این معنا نیست. این نظیر نکاح و طلاق و امثال ذالک نیست که الفاظ خاص داشته باشد. بنابراین ما اگر تلاش و کوشش بکنیم که این اسلمتو درست است، سلفتو درست است، اما سلمتو درست نیست. اگر در یه منطقه سلمتو میگفتن، خب اونم منطقه اسلمتو و سلفتو است. یه لفظ تعبدی خاصی ما داشته باشیم که ما برای این بشه باطل به استثنای اصل عدم انتقال، این چنین نیست. این امضایی است و روال عقلا همین است، با الفاظ خودشون با افعال خودشون این معامله رو منعقد میکنن. لذا ما اصرار داشته باشیم که یه الفاظ خاصی برای این باشه، این چنین نیست. فرمود و ینعقدو به لفظ اسلمتو و اسلفتو و ما ادا معنا ذلک، این بیان محقق است در بعض شرایع، و به لفظ البیع و شرام با بیعتو و شریتو هم کاملا حاصل می شود. و هل ینعقد البیعو به لفظ سلم، سلم سلف، این بیع سلفی بیع سلمی با کلمه بیعتو و شریتو حاصل می شود. اما این بیع رایج آیا با اسلمتو و اسلفتو حاصل می شود یا نه، این محل بحث است. در بیع سلف می شود گفت بیع تو و اشتری تو، اما در بیع رایج و نقدی هم می شود گفت اسلم تو. و هل ینعقد البیع به لفظ سلم کان یقول اسلم تو الیک هذا دینار فی هذا الکتاب الاشبه؟ نعم، بله. رو قواعد برای هر لفظی که بفهمونی معنا رو طرف هم بفهمن، البته به قصد المتعاقدین. و یجوز اسلاف الاعراض فی الاعراض از اختلافت و فی الاسمان و فی الاسمان و اسلاف الاسمان فی الاعراض ولا یجوز اسلاف الاسمان فی الاسمان ولا اختلافا. می فرمایم که شما کالای را با کالا بخواید بفروشی، گندمی را به برنج بفروشی که برنج نقد باشد گندم در ذمه باشد، این جایز است. کالا رو به کالا، عرض، اعراض یعنی عرض، عرض الحیات دنیا یعنی متاع دنیا، اعراض یعنی اعراض، اعراض جمع عرض است، عرض یعنی متاع. این عرض الحیات دنیا یعنی متاع الحیات دنیا. یجوز اسلاف الاعراض فی الاعراض، یعنی سمن و مسمن هر دو عرض به متا و کالا باشن. یک، از اختلافتا. از اختلافتا برای چی؟ برای این که اگر چون چه اتحاد جنس باشه و مکل یا موزون باشه، یکی نقد باشه و دیگری نسیه، شبه رواس دیگر. لذا چون اینجا یکی نقد است و دیگری نسیه، این کالاها نباید یک جنس باشه. اگر یک جنس بود نباید که مکیل و موزون باشن. این یک قسم. قسم دوم، یجوز و اسلاف الاعراض فی الاعراض قسم اول، و فی الاسمان قسم دوم، کالا را با پول نقد قسم سوم. لذا فی الاسمان که قسم دوم است، کلمه اسلاف را ذکر نفر بود. قسم سوم و اسلاف الاسمان فی الاعراض، یک طرف پول نقد باشه یک طرف کالا. اما ولا یجوز اسلاف الاسمان فی الاسمان، پول را با پول، اونجا که سمن میگفتن یعنی طلا و نقره اون روز، اینها را با یکی نقد باشه این نسیه، چون مسئله ربا مطرح است. ولو اختلافا، ولو اختلاف داشته باشن، چون هر دو مکیل و موزونن، در خصوص صرف اگر اختلاف باشن مسئله ربا در کار نیست، ولی لزوم قبض مطرح است و در سلف قبض در کار نیست. لذا در بیع صرفی اگر جنس ها یکی باشن، هر دو طلا باشن یا هر دو نقره باشن، دو تا اشکال دارد. یکی این که رباست، یکی نقد است، دیگری نسیه، میشه ربا، چون للعجله قسط و من است من. دوم این است که در اونجا قبض در مجلس شرط است، یکی وقتی نسیه بود قبض ندارد که، پس بنابراین اگر سمن و مسمن هر دو از نقود بودن، صرف بودن، جز معاملات صرفی بود، اگر جنس ها یکی بودن مثل نقره به نقره، طلا به طلا، دو تا اشکال دارد. یکی شبهه رباست، یکی این که معامله صرفی قبض در مجلس لازم است و این بعد شش ماه باید بردازد. و اگر هم اختلاف جنس داشته باشن شبهه ربا نیست ولی لزوم قبض مطرح است. لذا فرمودن می که سلف در نقد به نقد، یعنی سمن به سمن، یعنی طلا و نقره با هم نمیشه، کالاهای دیگر میشه کالا به کالا، کالا به پول، پول به کالا، که پول را آدم سمن قرار بده به کالا بده. اینا جایز است. اما صیغه اون همان است که بیان شده و شش شرط برش ذکر شده. حالا اصل مشروعیتش گذشته از اطلاقات و عموماتی که هست، این صحیح حلبی رو ملازم فرمید که اصل معلومش مشروع است. تا ما درباره شروطش سخن بگوییم، کتاب وسائل جلد 18 صفحه 292 خرید کتاب سلف باب 5، در باب 5 حدیث 1 و حدیث 2 و بعضی از احادیثی که ممکن باید دوباره خونده بشه، این مربوط به صحت به سلف است. روایت اول که از مرحوم کلینی است، مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان محمد ابن عیسی ان منصور ان هشام ابن سالم که روایت معتبر است، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سئل ان رجل باء بیعن، بیعن یعنی مبیعن، لیس عنده، یک کالای رو فروخته که الان ندارد، بعد از 6 ماه بعد یا کمتر بیشتر باید بپردازد، با بیعن لیس اندهو الى اجلن و زمن البی، یعنی این مبیع را ضامن شد، آیا این جایز است یا نه. معامل نسیه خب معلوم جایز است، این در مقابل نسیه است، یعنی مسمن نسیه است سمن نه. قال علیه السلام لا بأس به. پس این صحیحه. این روایت مرحوم کلینی را مرحوم شیخ طوسی هم به اسناد خودش ان احمد ابن محمد ابن عیسی نقل کرد. روایت دومی که مرحوم کلینی نقل کرد این است که ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمیر ان حماد ان الحلبی، اونا که درباره ابراهیم ابن هاشم سخنی ندارن از این روایت حلبی به صحیحه حلبی یاد میکنن، اونا که درباره ابراهیم بن هاشم سخنی دارن از این حلبی صحیح، از این روایت دوم با حسن حلبی یاد میکنن. عن الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل باء بیئا، باء بیئا یعنی باء مبیئا، باء بیئا یعنی مبیئا که لیس عنده، نمیشه گفت بی پیش او نیست، مبی پیش او نیست، با بی ان لیس اندهو الى اجر المسائل اجرن و زمن البی، این روایت درست است یا نه؟ قال علیه السلام لا بأس. همین روایت حلبی را مرحوم شیخ طوسی هم به اسنادش از علی ابن ابراهیم نقل کرد. روایت دیگری هم هست. پس فی الجمله گذشته از اطلاقات و عمومات اولیه، صحیحه‌ای در کار هست یا حسنی در کار هست که صحت او را تضمین کرده است. گذشته از اینکه ادعای اجماع شده و حتی اجماع مسلمین، نه اجماع فقها ها. پس سلف ماهوه روشن شد درباره اون که خیلی عقد قولی لازم نیست، عقد فعلی هم کافی است اشاره شد، قولیش هم مطلق است اشاره شد. عمده دلیل صحتش است که گذشته از اطلاقات و عمومات صحیح حلبی و این دو روایتی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه کرد دلیل بر صحتش است. و شرایط ششگانه رو که مرحوم محقق مطرح کرده که پس از دیگری باید در بشه. الحمدلله رب العالمین.